بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تسلیت به مناسبت تخریب قبور ائمه بقیه صلوات الله اجمعین که مصیبت بزرگی برای عالم اسلام و جهان تشیعه، در ضمن بحث ما به مناسبتی متعرض همین موضوع هم خواهیم شد. بحث ما درباره موضوع جهاد با توجه به اون دستبندی ها که عرض شد، با توجه به آیات قرآنی که فعلا در آیات قرآنی از این لحاظ موضوع جهاد مورد بحث ماست. آیاتی برز رسید از جمله آیاتی در سوره انفال که یکی از نامهای سوره انفال، سوره هشتم قرآن مجید، نامش قتال، یکی از نام هم قتال، سوره قتال، به واسطه که در اوائل این سوره جنگ بدر مورد تذکر قرار گرفته. جنگ بعد که اولین جهاد اسلامی است، دارای موقعیت بسیار بسیار مهمی است. عرض کردیم که به این مناسبت ما آیات از این سوره انتخاب کردیم که دلالت دارند که یکی از راه‌های احقاق حق و ابطال باطل جهاده. تنها راه احقاق حق و ابطال باطل منطق و استدلال و بیان نیست. البته اسلام از راه منطق و استدلال و بیان مطلب خود را آغاز میکنه، اما گاهی از اوقات هست که منطق استدلال کارایی نداره، اونقدر دشمن سرسخت و لجاجت و عناد داره که منطق استدلال اثر نمیگذاره. در اینجا ناچار اسلام ساکت نیمانه، چون اسلام یک دین فقط عقیده و اعتقاد نیست. اسلام غیر از اعتقاد و عقیده حرکت آفرین است و جهاد داره و خروش و شورش داره. از این جهت ناچار در برابر کسانی که سدی در برابر اسلام می باشن، بعد از آن که منطق و بیان کارگر نشد، باید دست به جهاد و نبرد داده بشه. و تا مسلمان ها این فکر را داشتند، عزت و عظمت داشتند که تنها اکتفا نمی کردن به اعتقاد و عقیده و آداب فردی، بلکه با جهاد و قتال وارد میدان می شدن برای تأمین عزت و عظمت و احقاق حق. اما از اون موقعی که جهاد از صفحه زندگی مسلمان ها کنار رفت، فقط اکتفا کردن به همون ایمان و عقیده، به همون آداب اخلاقی و فردی، از اون موقع یه ذلت مسلمان ها آغاز شد. بنابراین این مطلب مطلب بسیار مهمی است که از سوره بدر می آموزیم که در برابر ائمه قاتل و ائمه الکفر در جنگ بدر هم صنادید قریش، ابو جهل و اینا شرکت کرده بودن. خب در برابر اینها بایستی جهاد و قتالی باشه تا اون سده های محکمی که در برابر اسلام به وجود آورده بودن، این سده ها در هم شکسته بشه و راه پیشرفت اسلام باز بشه. آیه‌ای که خواندیم این بود که و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم. خداوند به شما مسلمان ها صدر اسلام وعده داد، یکی از دو طایفه برای شماست، طایفه ایر، طایفه هم نفیر. ایر با این یعنی کاروان تجارتی که ابو سفیان از شام به طرف مکه می برد. منطقه گذرگاهشان شهر مدینه است، نزدیک شهر مدینه. این نشد نفیل، یعنی به این کنه لشکری فراهم خواهند کرد برای جنگیدن با شما، یکی از این دو طایفه باید شما با آنها مواجه باشید. و تودون ان غیر از ذات شوکتی یکون لکن، ولی شما دوست می داشتید که با همان کاروان تجارت برخورد کنید، کار آسان‌تر بود، تسلط پیدا می کردید، مواد و کالاهای تجارتی را از آنها می گرفتید. اما این شما اینطور دوست داشتید که اینطور بشه، با نفیر و لشکر برخورد نکنید، ولی خدا خیلی چیزی می خواست. بیرید الله انگوه قل حق به کلماته، ولی خداوند میخواست کلم با کلمات. کلمات در اینجا معنی عبارات و الفاظ نیست، یعنی با اون پیش آمدهایی که خداوند متعال به وجود میاره. در قرآن کلمه و کلمات تنها به الفاظ و عبارات اطلاق نمیشه. حضرت عیسی کلمت من الله، و بعضی از چیزهایی که وجود خارجی دارند، وجود عینی دارند، به اونا هم کلمه اطلاق میشه. خداوند متعال میخواد به واسطه مقدراتی که پیش میاره احقاق حق کنه، حق را ثابت کنه، و اون چیست؟ اون قتال است و جهاده. یرید الله ان یحق الحق بکلم و یقطع دابر الکافرین، خداوند میخواد آثار کفار را قطع کنه. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، خداوند میخواد حق را احقاق و ثابت کنه، باطل را نابود و سرکوب کنه، هرچند که مجرمین این کار را دشمن می‌دارن. خب در این جریان جنگ بدر از لحاظ تاریخی که ما نمی‌خوایم خیلی بحث بدیم، مطالب فراوانی وجود داره که هر کدام برای ما درسی است و آموزنده است. یکی از این جریان‌ها همینه که صنادید قریش، یعنی کسانی سردمداران کفر بودن، اینها در این جنگ بدر نقش داشتن، مثل ابو جهل و اینا. ابو جهل دارای سابقه بسیار بسیار عجیب با اسلام، که اینا اول پیغمبر با اینا از راه دعوت و اینا وارد شده، 13 سال در مکه، حالا آمده پیغمبر مدینه، این جنگ به بغومی پیونده. قرآن کریم دو تا دشمن برای اسلام معرفی میکنه. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یکی صهیونیستا اشد الناس عداوتا با شما هستن، دیگران والذین اشرکوا مشرکین، مشرکین هم با اسلام و مسلمان ها عداوت بسیار سختی داشتن. جریانی در سیره ابن اسحاق، آیت الله زمعی بروجردی تأسف داشتند که شیعه در زمان ایشان میگفتن شیعه تا به حال درباره سیره پیغمبر کتابی ننوشته، اون چی نوشتن؟ سنی ها نوشتن، سیره ابن هشام، سیره حلبی، اینطور زیاد نوشتن. ولی اینها سعی کردن به این که بر مزا اهل تسنن باشه، از این جهت اینجا خیلی اعمال غرض شده. آیت الله علامه عسکری که چند روز قبل هم سالگرد ایشان برقرار بود، عمر خود را در مطالعات کتابهای اهل تسنن به سر برده بود و خدمات بسیاری انجام داده بود، کتابش بسیار بسیار خوب و حاکی از یک تتبع و درد و رنج درونیست. ایشان گفتن به این که سنیا در سه جبهه علیه ما در طول تاریخ کار کردن، یکی در جبهه تفسیر، بسیاری از آیات قرآن و اونا طوری تفسیر کردن که با رأی و هدف ماشیه ها سازگار نیست. ابو طالب را مشرک معرفی کردن برای حسب تفسیر آیات قرآنی خودشان، یکی از چیزایی که روی اون خیلی تکیه کردن مثل ابو طالب مشرک بود است اینا. در تفسیر علیه ما زیاد کار کردن، نقش حضرت امیرالمومنین را بسیار کمرنگ کردن، نقش خلفا را خودشان را سعی کردن که از آیات قرآن پررنگ کنند و خوب جلوه بدن، یکی در تفسیر، دوم در تاریخ. در تاریخ هم باز علیه شیعه خیلی کار کردن در طول تاریخ، کتاب هایی که دارن مثلا در تفسیر تاریخ طبری قضیه قدیر خم نیست اصلا، تاریخ طبری با اون اهمیت که مسلمین نوشته قضیه قدیر خم رو ننوشته که در تاریخ علیه ما کار کردن. سوم حدیث، احادیث مخصوصا احادیث جعلی فراوان دارن به نفع خلافا و به نفع خودشان. خلاصه در سه جبهه نبرای که ما در حوزه علمی قم باید به اینا توجه کنیم و واقعا کار کنیم و این نفسه ها را باید ما از بین ببریم. در سه جبهه که جریان وهابیان به همین ارتباط پیدا میکنه، یکی در جبهه تفسیر، دوم در جبهه تاریخ، سوم در جبهه حدیث علیه ما کار کردن. خلاص علیه شیعه کار کردن. آیت الله عظمای بروجردی در زمان خودش اینطور میگفتن، بعد از ایشان خب دو سه تا سیره پیغمبر نوشته شد. یک سیره پیغمبر که علامه جعفر مرتضی در لبنان نوشته 35 جلده، واقعا زحمت کشیده، تمام قرزورزی هایی که سنی ها در سیره پیغمبر علیه شیعه داشتن به نفع خودشان داشتن آشکار کرده و جواب داده. در همین جریان جنگ بعد چند مطلب را ذکر کردن. یک مطلب اینه که گفتن به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ بعد که حضور یافت، یک عریشی، یک سایبان مانندی درست کردن برای پیغمبر. پیغمبر اونجا نشسته بود و با ابوبکر و خب بقیه می جنگیدن. بله، آمدن اینجا نقش ابوبکر را به اندازه پررنگ کنن که ابوبکر حضور داشت و خدمت پیغمبر بود. پیغمبر که خودش به عنوان فرمانده سپاه و چی در عریش در سایبان بود، ابوبکر هم همراهشان بود. پیغمبر دعا میکرده، ابوبکر هم اونجا آمین میگفته. چیکار میکرده؟ عبای پیغمبر دوشش میافتاد، ابوبکر عبای پیغمبر به دوش میانداخته. فرست اینطور این سعی کردن که اینجور مثلا بکنن. اینا حضرت امیر المومنین که در جنگ بعد 36 نفر از کفار از امیر المومنین کشته، اون سنادید مهم را امیر المومنین کشته و اولین جنگ بود. امیر المومنین 23 ساله بود در این جنگ حاضر بوده، پرچم در دست او بوده، ولی سعی کردن که نقش امیر المومنین را خیلی پایین جلوه بدن، نقش اونها را خیلی پررنگ جلوه بدن. اینها را ایشان اونجا جواب داده. از این قبیل مطالب زیاد هست. خلاصه بله، از جمله مطلبی که مثلا میگم سیر در سیره ابن اسحاق مطلبی هست که در تفسیر این آیه، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، آیه 33 از سوره انعام، خداوند خطاب به پیغمبر که ما میدانیم چیزایی که در باره تو کفار میگن باعث حزن و اندوه شما میشه، به تو میگن ساحر، به تو میگن کذاب، به تو میگن مجنون، از این قبیل. فانهم لا یکذبونک، ولی اینها روی عناد و لجاجت هیچ وقت تو را تکذیب نمیکنن، تکذیب نمیکنن، تو را صادق و امین می دانند که به این نام سالیان دراز در میان اینها بوده اید. اما روی عناد و لجاجت برای حفظ موقعیت خودشان، یعنی گاهی می گفتن می دانیم پیغمبر راست میگه، می دانیم راست میگه، اما اگر ما گرایش پیدا که اون موقعیت و مقام ما از دست نه، فانهم لا یکذبونک. و در اینجا در سیره ابن اسحاق هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله، البته باز از جمله جایی که از تفسیر فیزلال، تفسیر است به نام تفسیر فیزلال، این تفسیر 8 جلده و نویسنده هم از لحاظ قدرت قلمی و فکری خیلی خوبه. متاسفانه خود چون سنی ولایت چون نداره، از همون نقش اونها را در تفسیرش بازی کرده، اما خب تفسیر خوبی از لحاظ فکر و قدرت قلم یا اینها، خب تفسیر فیزلال مال سید قطبه. در تفسیر فیدرال هم در جلد سوم صفحه 188 از اون چاپ که پیش بنده هست اونم این ذکر کرده، نوشته بر این که از همون تا سیره ابن اسحاق نقل میکنه، به این که یک شب ابو سفیان و ابو جهل و اخنس ابن شریق، اینا سه نفر از اون سردمداران کفر و اینا هستن، اینا از منزل خودش رو حرکت کردن در مکه، به پیغمبر صلی الله علیه و آله شبها نماز که میخوان در منزل خودش آیات قرآن را بلند میخوان، لحن پیغمبر در خواندن قرآن بسیار بسیار خب معلومه جذاب بوده، خیلی جذاب بوده. این بود که این سه نفر هر یک از منزل خودش حرکت کردن که خواندن آیات قرآن را گوش بدن، اما هر یک از دیگری بیخبر این تصمیم داشتن ولی با هم نرفتن، هر یک از اونا از تصمیم اون یکی بیخبر بود، هر یک در گوشه آمدن ماندن، پیغمبرم میخواند آیات قرآن نماز میخواند تا طلوع فجر، طلوع فجر که شد حرکت کردن برگردن، در بین راه به هم برخورد کردن، اکجام سه نفر هم با هم دیگه هم معلوم رفیق بودن، تن بله آمده بودیم، چه کلماتی، چه فصاحتی، چه بلاغتی، چه مطالبی عجیب بود، گفتن ولی دیگه نیایید، برای خاطر اینکه اگر جوانها بفهمن که شما رفتید و گوش میدید و تمایل پیدا میکنید به گوش دادن اینها، کارش رونق میگیره، این دیگه آخرین بار باشه، با هم دیگه عهد بستن دیگه نیان و اومدن، ولی فردا شب دوباره هر سه از اینها نتونستن طاقت بردن، هر سه حرکت کردن باز بدون این، بدون خبر اون، اونم بدون خبر اون آمدن، بازم تا طلوع فجر بشینن آیات قرآن خب سرگرم شدن، تا فجر تاره شد برگشتن دوره در بین راه به هم دیگه برخورد کردن، آقا قرار بود که نه، یعنی خب قرار شما نه، شما قرار شما نه، نخره عهد بستن که دیگه تکرار نشه، دیگه نیان، چون این آمدنشان خیلی صدمه میزد به اهداف اینها. بله باز شب سوم باز همین جریان تکرار شد، هر یک از حرکت کردن با آمدن گوش کردن، باز موقع بازگشت به هم دیگه برخورد کردن، دیگه این دفعه هم دیگه خیلی ملامت کردن، دیگه تکرار نشه و قسم خوردن و فلان. بعد فردا صبح که شد، این اخنس سومی بود، اولی ابو سفیان بود، دوم ابو جهل، سوم اخنس. اخنس پاشد رفت سراغ ابو سفیان، گفت چی بود این سه شب که شما بودی منم بودم؟ گفت کلمات بسیار جذابه، بخوام بگم کهانت نیست، بخوام بگم سحر نیست، بخوام بگم جنون نیست، این خیلی. بعد رفت سراغ ابو جهل، ابو جهل از اون نفوذش بیشتر بود در این جنگ بدرم، اون نفوذ ابو جهل این جنگ بدر را به این ترتیب به وجود آورد، ابو سفیان در جنگ بدر حضور نداشت، کاروان برداشت و در رفت و رفت کاروان تجارت را پیش ابو جهل. ابو جهل گفت بگی که من بدانم راست نگه هرچی میگه، ولی ما نمیتونیم تسلیم بشیم، برای خاطر اینکه قریش دو طایفه بود، بنو زهره و بنو عبد مناف، اینا از بنو زهره بودن، پیغمبر از بنو عبد مناف بودن، به این که تا به حال این دو طایفه در برابر هم رقابت داشتن، هر کار اون طایفه کرد ما هم کردیم، اما حالا یک نفر از اون طایفه پیدا شده ادعای نبوت میکنه، میگه وحی از آسمان برای من میاد، ما نمیتونیم آقای تحمل کنیم، بالاخره اون حسد و خب به جاهی که در ابو جهل بود اینا مانع بود، ولی همه شان می دانستن که پیغمبر راست میگه. آیین قد نعلم انه لیحزن کالذی یقولون، ما میدانیم اون چی در باره تو بگن ای پیغمبر باعث حزن و اندوه قلبی تو میشه، ولی فانهم لا یکذبونک، ولی اینا هرگز تو را تکذیب نمی کنن، تو را کاذب نمی دانن، روی عناد و لجاجت هست که ایمان نمی رن، ولیکن الظالمین به آیات الله یجهدون. در جای دیگه قرآن است که و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، یعنی قلبن یقین دارن اما روی لجاجت و اناد دارن انکار میکنن. اینجوری بودن. خب حالا این سردمداران بعد از این که این همه بیان و منطق در روح اونا اثر نگذاشته، حالا در مدینه آمده پیغمبر، جنگ بدر به وجود آمده، این صنادید و این سردمداران اونجا جمع شدن. خب اینجاست که نقش جهاد درست روشن میشه. لیحق الحق و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خداوند میخواد واسطه حوادثی که پیش آورده حق را ثابت کنه. و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خب این از این آیات استفاده کامل که جهاد نقش بسیار بسیار منحصر و مؤثری داره در احقاق حق و کوبیدن باطل. این یکی از فایده های ما بود در اینجا عرض کردیم. خب حالا جنگ بعد چطور به وجود را به تاریخ مطالعه میکنید؟ در جنگ بعد اونا 1000 نفر بودن، ولی از سال پیغمبر 313 نفر بودن که امام است در اسلام که ظهور میکنه تعداد اصحاب یارانش در لوحله اول اون 313 نفره که در بعض کتاب های ما هم حتی از شهرها چند نفر از قوم مثلا 18 نفر اینا نوشته شده. خب 313 نفر در برابر 1000 نفر، اونا 700 شتر داشتن، اینا 70 شتر داشتن، اونا چند صد تا اسب داشتن، اینا 2 تا اسب داشتن، اونا مجهز بودن، ولی اصحاب پیغمبر 7 تا شمشیر داشتن، یه عده هم تیرانداز بودن، یه عده هم نیزه داشتن. خلاصه با عده و عده کم اما در نتیجه همون ایمان قدرت روحی اینا غالب شدن. که دیدارس کردن که این نمونه ایست که در زمان ما هم ببینیم که در مثل فلسطین انتفاضه، در مثل لبنان. کتابی هست به نام الوعد الصادق، جریان حزب الله لبنان منتشر کردن این کتاب را، که اینا ثابت کردن ما وعده پروردگار را در جنگ خودمان دیدیم. اولش این آیات رو ذکر کرد و من نصر و الا من ان الله العزیز الحکیم و رد نصرکم الله به بدر و انتم ازله. خداوند در بدر به شما کمک کرد در حالی که شما از لحاظ نیرو عده و عده کم بودید. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن الذی ینصرکم. از این قبیل عبارات در اول کتاب. خلاصه این جنگ بدر از این جهت هم برای ما خیلی آموزنده است که نصر خداوند، کمک خداوند در جهاد چقدر مؤثره. یعنی اسلام چند راه داره برای غلبه بر کفر. یکی منطق و استدلال بسیار رساست، به هیچ طایفه باطلی در برابر منطق اسلام نمیتونه عرض اندام کنه. دوم جهاد و برخورد قتالی و جهادی. سوم کمک پروردگار، خداوند متعال کمک میکنه، رعب و ترس در دل دشمن ها میاندازه، به مسلمان ها قدرت روحی میده. خلاصه اینا همه باید به حساب بیاد. ما همینطور که عرض کردم کتاب سیره پیغمبر از صحیح من سیرت نبی الاعظم مال علامه جعفر مرتضی را مطالعه کنید که 35 جلد دین. این تمام حرفهایی که علیه شیعه دارن، علیه اسلام و علیه شیعه، در تاریخ در اینجا متعرض شده است اینا. بله خب یکی از مطالب باز در اینجا مسئله همون ابوجهله، که ابوجهل در این جنگ اصرار داشت، پیغمبرم فرمودن که اول دعوت کنید به اسلام، اگر قبول نکردن اون وقت با اینا بجنگید. از این جهت اول در تمام جنگ ها این یک اصلیست که بعد البته اصل در اسلام جهاد نیست، اصل در اسلام منطق و بیانه. و این جنه و لسلم پجنه لها، در همین جاست. اگر اینها برای تسلیم سلم و صلح و آرامش اینا قبول کردن تا هم قبول کن. این اصلیست در اسلام. اسلام با شمشیر جلو نرفته، شمشیر برای برداشتن موانع است. خب و دیگر اینکه باز نکته خیلی مهم این است که خداوند در قرآن در سوره همان انفال آیه 41 یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، خداوند جنگ بدر را روز بدر یوم الفرقان که با جهاد حق و باطل از هم جدا شدن، یوم الفرقان و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، این دو جنگ که به هم برخورد کردن، حالا در اینجا خداوند مثال میخواد که حق را بر باطل غالب بگردانه، حق را معلوم کنه باطل را معلوم کنه، این یوم یوم فرقانه. ابو جهل خب سابقش بسیار بسیار، این اصلا ابوالحکم بهش میگفتن، مرد باسوادی بود، اما به واسطه همین مبارزه با حق بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اون ابو جهل نشار مال مولوی، اون ابو جهل از محمد ننگ داشت صلوات الله علیه و آله. از حسد خود را به بالا می فراشت. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. سنگ ریزه در کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود، این تسبیح الحساد سنگ ریزه در میان دست پیغمبر تکلم کرد، این به ابوجهل مربوط میشه. سنگ ریزه در کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیز زود، مشتش بسته بود، گفت در میان مشت من چی هست، گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگویند اون که ما حقیم و راست. پیغمبر گفت کدامشو میخوایم، من بگم تو مشت تو چی هست، مشت بسته تو چه نگه داشت، یا همونا بگن که ما بر حقیم، کدامشو میخوایم. گفت بوجهل اون دوم نادرتر است. گفت احمد حق از این قادرتر است. ابوجهل گفت خب تو بگی در میان مشت من چه هست؟ خب اما اینکه اول سنگریزه خودش شهادت بده به سخن بده، این خیلی نادره. گفت بوجهل اون دوم نادرتر است. گفت احمد حق از این قادرتر است. پیغمبر گفت ما هر طور عمل میکنیم. گفت شش پاره حجر در دست توست، بشنو از هر یک تو تسبیحی درست. گفت در میان مشتت شش پاره حجر هست، حالا گوش کن تسبیح بشنو، اونو تسبیح بگن. از میان مشت او شش پاره سنگ در شهادت گفتن آمد بی درنگ، لا اله گفت الا الله گفت، گوهر گوهر احمد رسول الله صفت. شش بار همه چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد خشمون سنگ ها را بر زمین، گفت نبود مثل تو ساحر دیگر، ساحران را سر توی و تاج سر. این نقش بوجهل در تمام مدتین دست. حالا پیغمبر جنگ تمام شد، فرمودن که ابوجهل کجاست؟ خبر بدید. جنگ بعد خاتمه پیدا کرده، مسلمان غالب شدن، اونا مغلوب شدن، ابوجهل کجاست؟ قبل از اینکه جنگ صورت بگیره، بعد از که مسلم شد چنین جنگ خواهد کرد، پیغمبر صلی الله علیه و آله به اونها برای که دلگرمی بده گفت که بله شما غالب میشید. مثلا یعنی جای کشته شدن هر یک را نشان داد، گفت بله ابوجهل و فلان و هر کدام اینجا کشته خواهند شد. ابوجهل عبدالله بن مسعود گشت میان اونها که افتادن زخمی یافتن، تو زخمی ها دید ابوجهل هنوز زنده است، نمرد، پیدا کرد رو سینه نشست، رو سینه ابوجهل شد. ابوجهل چشم پارش باز کرد، گفت که بعضی اونقدر جاه طلبن واقعا در آستانه مرگ هم هنوز اون حب جاه و مقام الله هست. نگاه کرد به عبدالله مسعود گفت که جای بسیار بلندی نشستی، یا روی ایل قنم، روی یعنی چوپانک، رای یعنی چوپان، ولی اینا تصغیر کرد روی، گفت یعنی ای چوپانک، گفت ای چوپانک در جای بسیار بلند نشستی. گفت خداوند توفیق داده. گفت فقط من یه خواهشی دارم ابو جعفر، گفت بخوای سر من ببری، طوری ببر که این گردن روی سر بیفته، در میان سرها سر من بزرگ جلوه بکنه. این حب جاه تا این هست. ولی عبدالله مسعود علی رغم این خواهش طوری سر رو برید که گردن افتاد روی بدن و سر کوچکتر جلوه کنه. اول خدمت پیغمبر سر بوید. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من اونقدر بیان کردم نشنیدن، تمام اینا رو تو چاه بیندازید. بعد از اینکه انداختم تو چاه، بدنها را و سرها را پیغمبر را کنار چاه، گفت که قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا و هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. اون چه خداوند را وعده داده بود حق و درست بود، من اون را دیدم، آیا شما هم دیدید؟ گفتم یا رسول الله با مردگان حرف بزن. فرمود انهم اسمع منکم، اونا از شما شنواتر هستند. الناس نیامون فاذا ماتون تبهو. اما جریان وهابیت، یکی از مصیبت های بسیار بزرگ عالم اسلام همین جریان وهابیته که امام رضوان الله علیه در اوائل وصیت نامش را ذکر کردن. در اوائل وصیت امام میدانید که یکی از چیزهایی که باید خیلی مطالعه کنیم ما، بلکه کتاب بالینی ما باشه، وصیت نامه امام اعلی الله تعالی مقام است. وصیت نامه خود را از حدیث ثقلین آغاز کرده، بعد همه درباره اهل بیت قرآن بحث کرده و فرموده است به این که ما یکی از خدمتهای ما، کارهای ما این بود که قرآن را که کتاب هدایت است و چیست و چیست و چیست، از گورستانها و مجالس ختم آوردیم برسه زندگی مردم. قبل از انقلاب همینطور بود، قرآنها در رفت قبرستان می رفتی هی در گوشه گوشه نشسته بودن، هر کسی یه قرآن، یه رحل به یه قرآن جلوش بود. مردم می آمدن یه پول می دادن به اینا که اینا مثلا قرآن را بخوانن، سوره را بخوانن. آره هر سوره را می نرخید، سوره ها نرخ داشتن. بله خب در مدرسه سرندیه در میان مردم نقش نداشت. امام دارن که ما خدمتی که انجام شد قرآن ها را از گورستان ها و مجالس ترحیم به عرصه زندگی آوردیم و بعد هم داره بری قرآن بحث میکنه، قرآن کتاب عمل است و چیست و چیه چیه. بعد اظهار تأسف میکنه به این که محمد رضا خان قرآن را چاپ کرده بود و آخوندهای درباری خبیث، ایشان میگه آخوندهای درباری خبیث‌تر از طاغوت ها شاه را مخواستن تعریف کنن، شاه قرآن چاپ کرده، شاه خیلی خوب قرآن چاپ کرده. ایشان این اونجا ذکر میکنه. بعد هم میره سراغ ملک فهد که هر سال که حاجی امیران مکه قرآن چاپ کرده با خط زیبا و اینا و حاجی هر کدامشان یه قرآن میدن، خارسلم علاوه بر این بندران دارم، با حاجی ها کتاب ها دادن که بر اساس مذهب وهابی ها و کوبیدن شیعه ها. این اندازه ما باید واقعا خیلی فعال باشیم، ما باید خیلی فعال باشیم، بیش از این که الان در این قسمت ها صحبت و اقدامات باید خیلی حوزه از این قوی تر باشه. امام اینطور فرمودن ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و تبلیغات مذهب ضد قرآنی می کند و وهابیت. امام در وصیت نامش از فرق دیگه اینطور به صراحت نام نبرده، ولی این وهابیت بساک فرقه بد و خطرناک ضد اسلامه، میگه و وهابیت این مذهب سراپا بی اساس. خب علیش کتاب زیاد نوشت حرفای بی خود. تمام جریان های ما که داریم بر سر روایات اهل بیت و همون اهل سنن تمام اینا شرک میدونن، تمام اینا شرک میدونن. کتاب مثلا کشف الارتیاب مال صحیح سید محسن امین صاحب همون عیان شیعه، تمام حرفان رد کرده. امثال ما زیاد داریم، ولی به اندازه اینا عنود و لجوجن در تخریب قبر عسکری علیه السلام، 70 از علمای وهابی همه تبریک گفتن. اصلا بعدم نقشه کشیدن برای کربلا، برای حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه. امام میگه وهابیت، دین وهابیت، این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ملک فهد و عربستان سوری ترویج میکنه و مردم و ملتهای قافل را به سوی اونا سوق میدهند. از اسلام عزیز قرآن کریم برای هدم اسلام و قرآن بهره برداری میکنن. خلاصه مصیبت بزرگ جریان تقریبا 100 سال پیش به وقوع پیوست هشتم شوال، این جریان تخریب قبور ائمه بقی، و امیدوارم خداوند متعال اونقدر ما به شیعه قدرت بده و توانیم که جلو این قبیل مفاسد بگیریم و این مذهب خرافاتی قلع و غم بشه انشاءالله تعالی.